هستند، روانشناسان هم هستند، سیاستمداران و و و دیگران هم هستند.
چون حوزه های رفتاری سازمان ها در واقع از حوزه های رفتاری خودشون خارج شده.
بله بله.
یعنی امروز سازمان ها از شرایط اقتصادی جامعه تأثیر میگیرن.
بیشک.
سازمان ها امروز از شرایط اجتماعی پیرامون سازمانشون تأثیر میگیرن. امروز شما وقتی بررسی میکنید میبینید که نرخ بیکاری در یک جامعه چقدر تأثیرگذاره در نرخ جذب سازمان ها.
بله. بله.
نرخ حقوق و مزایا، نرخ ارزم به خدمت شما، تورم چقدر اثر میذاره روی حتی انگیزش کارکنان در درون سازمان. این هست که شما امروز نمیتوانید به یک مفهوم یه چتری دور سازمان خودتون بکشین و جدا از همه سازمان‌های دیگه احساس کنید که بسیار خوب دارید عمل میکنید.
احسن.
چون شما چرخ دنده ای از یک جعبه گیربکس هستین که ظاهر شما میچرخین، اما اون جعبه گیربکس قدرت این که اقتصاد کشور رو به حرکت در بیاره رو در وجود خودش نمیبینه. آقای دکتر، امروز اگر بخوایم، چون من با شما چند بار راجع به این بحث با هم دیگه به قول گفته این صحبت کردیم، چون ما هیچ وقت با شما چلنجی نداشتیم در واقع. سوال من اینجا اینه که میخوام دوستان ذهنشون آشنا بشه با این مفهوم که استفاده کردن از مفهوم اقتضایی به عنوان منفعت طلبی اشتباه بسیار بسیار فاحشی است و ما این اشتباه فاحش رو به کرات در سازمان هامون تکرار میکنیم. یعنی امروز چرا زدی تو گوش این کارمند مدیریت اقتضایی بوده؟ امروز چرا به این گفتی که دست درد نکنه زحمت کشیدی مدیریت اقتضایی بوده؟ در صورتی که نه اون رفتار درستی بوده، نه این در واقع بیش از حد که میشود دیگه رفتار درستی برای یک رهبر سازمانی است. یک تعریف روشن میخواد که دوستان مدیران و شنوندگان ما بدونن که مدیریت اقتضایی خطاش مشخصه. یعنی چارچوباش درسته، در این حال که بی نظمی داره، هر جا اقتضای ایجاد می کند کار انجام می دهد، ولی مثل نظریه کیاس در واقع نظم در بی نظمیه.
بله. آقای دکتر اجازه بدید با یک در واقع داستان فولکلوریک وارد این بحث بخش دوم بحث بشیم، برای دوستان هم جذابیت خواهد داشت احتمالاً. ما در استان مرکزی یه داستانی داریم که در روستاهای اونجا خیلی مطرح است، میگن که آش بلفتینا. داستان آش بلفتینا این است که یک آقایی سالیان سال، خلاصه خانومش، همسرش بهش آش ترخینه داده است. میدونید توی ادبیات روستایی آنجا آش ترخینه عرب این که خیلی مفید است، ولی انقدر در واقع همه گیر بوده است که همه جوامع به خصوص متوسط به پایین این آش ترخینه را میخوردند. این آقا انقدر این آش ترخینه را خورد که یک زمانی خلاصه در را گشود و از خانه زد بیرون، آقا بریم یه جایی بلکه یه وعده به ما یه چیز دیگری بدن که آش ترخینه نباشد. رفت و از اونجایی که روستاییان ما همیشه مهمان نواز بودند، در به خانه دیگری را در یک روستای دور 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 زد، ولی در همان استان، و رفت و مهمان شد. خلاصه آنها هم گشاده روی خلاصه سفره را انداختند و پرسید از میزبان که شما چه دارید؟ غذا چیست؟ یا شنید که در واقع آقای خانواده دارد میگوید که ما آشی داریم، آش بلفتینا است. این دوست روستایی ما بسیار خوشحال شد، گفت به به، یه وعده غذایی هم که شد، ما دیگه از دست این آش ترخینه نجات پیدا کردیم، این آش بلفتینا قرار است بخوریم. خلاصه سفره را انداختند و آش را گذاشتند جلوی این دوست عزیز. نگاه کرد، گفت ای بابا، این که همون آش ترخینه است که. میزبان ها گفتند که آره عزیز دل، این همون آش ترخینه است، ولی ما اینجا اسمش را عوض کرده ایم، گذاشتیم بلفتینا، که دیگه خلاصه مردم برایشان تکراری نباشد، نگوید ما همش آش ترخینه میخوریم، حالا دیگه داریم آش بلفتینا میخوریم. دوستان ما در حوزه رهبری در سازمان ظاهرا در واقع همان آش ترخینه مدیریت کلاسیکی را که تازه آن هم معلوم نیست چقدر دقیق اتفاق میفتد، اون را در کاسه کارکنان سازمان میگذارند، فقط اسمش را گذاشتن بلفتینا، یعنی نگرش اقتضایی، در حالی که همان ترخینه است و از همان عناصر تشکیل شده است، و آن عناصر یعنی این که در واقع چیزی از رویکرد سیستمی درونش نیست. ما در محضر شما که در حوزه برنامه ریزی درس پس می دادیم در این مورد بسیار سخن گفتیم و تأکید کردیم که رسیدن به نگرش اختزایی چه در برنامه ریزی و چه در رهبری درون سازمان اتفاق نمی افتد مگر اینکه ما از پل روی کرده سیستمی عبور کرده باشیم و سیستم را درک کرده باشیم و فهم کرده باشیم.
خیلی متشکرم. خیلی زود برمیگردم.
مدیریت برتر،
تجربه مدیریت،
مدیران و فردا.
مدیریت آینده،
آنچه از لذت تجربه یک مدیریت موفق می‌خواهید.
تجربه مدیریت
اتفاق خواهد افتاد. رادیو اقتصاد
مدیریت.
خیلی سپاسگزارم از شما دکتر فرهادی که همیشه همراه ما هستین، همچنین از شنوندگان محترمی که با بخش اول برنامه همراهمون بودن. آقای دکتر، میخوام وارد این بحث بشیم که بعضی از رهبران سازمانی در کشور خودمون ما بهتری که از آنچه که خود داریم در واقع صحبت کنیم، وقتی که شما علت عدم موفقیت رو ازشون سوال میکنین به این نکته اشاره میکنن که من بنیانگذار این سازمان نبودم، من در طراحی ساختار سازمانی اینجا دخیل نبودم، من در واقع وارث یک چرخ شکسته ای بودم که به صورت نیمبند بند خورده بود، من وارث یک سری کارکنانی بودم که در حقیقت عادت کرده بودن به رخوت، عادت کرده بودن به اینکه تلاش زیادی نکنن، من سازمانی رو تحویل گرفتم که کارایی و اثر بخشی لازم رو نداشت. من با این دوستان که برخورد میکنم یک سوال ازشون دارم و این که اگر قرار بود این سازمان به شکل سابق رهبری بشه، شما اینجا چه میکنید؟ یعنی در واقع اگر دوستانی که شما را به این سمت قرار دادن و در این سمت و این جایگاه هستید، شما امروز به چه دلیل شما رو آوردن گذاشتن؟ مگه غیر از این بود که اونها میدونستن که سازمان کارا نیست؟ مگر غیر از این بود که میدانستن سازمان اثر بخش نیست؟
و تو نیز میدانستی.
آره، و تو هم میدانستی. چون به قول گفتن این طیف غالب در حقیقت به این شکل هست که ما از اثر بخشی و کارایی یه مقدار فاصله داریم.
دقیقاً.
پس اگر اندیشه های شما پذیرفته شده به عنوان رهبری یک سازمان، شما به اون رهبری گمارده شدید، در واقع این وظیفه شماست. من میخوام این دیدگار از نظر شما نگاه بکنم که جواب این دوستان برای این سوالی که میشه ازشون و این پاسخی که به نظر من ناروا جواب داده میشود چیست؟
احسن. اولین پاسخش را خود حضرت حافظ داده است. میفرمایید از خودشان میپرسیم؟ میفرماید حافظ که آنچه خود داشت بیگانه تمنا کرد. خیلی وقتا این خوده به خاطر این تو سازمان هرگز تبدیل به رهبریت نمی شود درون سازمان، به خاطر اینکه ما ساختارها و خاصگاه‌های در واقع نگاهمان برآمده از بیگانه است، نه از خود سازمان و از خودمان. دوم، این که این خوده اینقدر همراه منیت است که فراموش کرده ایم که بابا اگر ما وارد نگرش اختزایی شدیم، خواستیم که از نگرش رفتاری یا نظریه‌های رفتاری در درون سازمان فاصله بگیریم.
بله.
یعنی اونجاها که به خودتو توجه میکرد و به صفات خودتو توجه میکرد، میخواستیم از اونجا فاصله بگیریم، صرفاً به این دلیل که اون نوع نگاه به جایی نرسید و خواستیم نقطه تمرکز رو به جای صفات رهبران که تو امروز انقدر از من و منیتش میگویی بگذاریم روی شرایط. ما تو رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه در واقع شرایط را مقدم دانستیم بر صفات ثابت رهبری.
بله.
و خود شما هم به عنوان کسی که مدعی در واقع رهبری اختزایی هستی، یعنی پذیرفتی که به جای رفتن سراغ نظریات رهبری که با صفات ثابت رهبران سر کار دارن، یک نظریه را انتخاب کردی که اتفاقا به شرایط و موقعیت اشاره می کند. و بله، این شرایط و موقعیت ممکن است که بسیار بد باشد یا بسیار خوب باشد یا متوسط باشد. این درک شما از شرایط است که می تواند پاسخ اون سوال را که در ابتدا پرسیدم متفاوت کند، که چرا این نتیجه قبلی نشد.
بله، چون ببینید اصلا اساس این که ما حالا جدا از یک سری مسائلی که مثلا ما مدیران رو تغییر می دهیم، اساس تغییر مدیران و رهبران سازمان ها بر این هست که ما احتیاج به یک موتور جدید در سازمان حس می شود. ما حس می کنیم که احتیاج به این داریم که یک تفکر جدید رو وارد سازمان کنیم. حس می کنیم که این سازمان نیازمند این هست که در سیکل زندگیش که در دوچار افول شده مجدداً این اوج رو ببینه و دوباره به جایگاه اصلیش برگرده. ولی می بینیم که بهانه‌جویی های مختلفی رو دوستان میارن. یعنی من تأکیدم به رهبران سازمان ها این است که اگر توانایی این رو ندارید که آنچه ازتون خواسته شده در واقع اجرا بکنید، نه بیت المال، نه در واقع آنچه که در اختیارتون از نظر منابع انسانی، از نظر منابع مادی، از نظر منابع معنوی صرف نشود و شما این سازمان رو تبدیل به یک آزمایشگاه بکنید برای اینکه بیایید روش‌های خودتون رو تست بکنید، اما هر موقع ازتون سوال کردن بگید من مدیریتم اختزایی بود اما اختزاعات بنده در این سازمان جواب نداد. اصلا کسی نمیتونه بگوید که من مدیریتم اختزایی بود و در واقع در نهایت با شکست مواجه شد، چون در مدیریت اختزایی دست شما بسیار باز هست که بتونید با شرایط مختلف در واقع چه کار بکنید، بتونید کار درست رو انجام بدید. شما در هر شرایطی، حالا شاید این مثال یه مقدار، من خواهش میکنم کسی این مثال رو در واقع حمله بر بیادبی نگیره، ما یه مثالی در عامیانه داریم، میگویند که گربه رو هر جوری بندازی چارچنگولی پایین میاد، یعنی هیچ وقت با شکل دیگه از ارتفاع نمیافته پایین. وقتی شما در مدیریت اختزایی به هر شکلی شما سازمانتون رو بد بکنن، مدیریت اختزایی بهتون اجازه داده که با اون شرایط خودتون رو وقف بدین، نمیتونین بهانه‌ای بیارید. مگر اینکه بگویید آقا من یه رویکردی دارم، رویکرد کلاسیکه، من مدیری هستم که کارمندگرا هستم، مدیری هستم که کارگرا هستم و غیر از این هم بلد نیستم. اما وقتی که داد میزنیم و پرچم مدیریت اختزایی رو در واقع دستمون میگیریم و علم میکنیم، نمیتوانیم بهانه‌ای برای سازمانی که بهمون سپردن بیاریم.
احسنت دکتر. و بعد نمیتوانیم بگوییم که سازمان ما شکست خورده است یا نخورده است. یکی از سیاستمداران بزرگ جهان جمله ای دارد که جالب است، میگوید که پیروزی رفتن از شکستی به شکست دیگر است.
جمله جالبی است.
میدانید وقتی کسی اختزایی میاندیشد، چه سیاستمدار باشد چه مدیر یک سازمان باشد، چون پشتوانه این رویکردش رویکرد سیستمی است، میداند که همه این شکست ها دوباره درون سیستم قرار میگیره، آسیب شناسی میشه و دوباره بر میگرده و یه آتپوتی میده که اگر این آتپوت هم باز شکست باشد، ولی پارادایم این شکستش با شکست قبلی فرق میکند. اگر اون تو نقطه A باشد، حالا نقطه B به سمت بالاست، C به سمت بالاست. و در واقع آقای دکتر، احساس من این است که دوستان اگر میگویند که ما مدیریت اختزایی میکنیم و نمیگویند که ما مدیریت سیستمی میکنیم و نمیگویند که ما مدیریت سیستمی را جاری کرده ایم تا به مدیریت اختزایی برسیم، یعنی اینکه در واقع از لحاظ روشی اگر نگاه کنیم، از همان اول خانه پایه‌هایش میلرزد. دوم اینکه کهنه و نو در مورد سازمان‌های ما انگار یه جوری شبیه خرید لباس شده است. متفکری میگفت که اگر لباس شما کهنه شده است اشکالی ندارد، ولی اگر افکار شما کهنه است به فکر باشید. بعضی از دوستان در حوزه سازمان‌ها لباس‌ها رو انگار با فکرها اشتباه می‌گیرن.
بله.
فکر یک رهبر که در بالاترین نقطه ایستاده است و دارد دورترین چشم‌انداز را درون سازمان می‌بیند، این که دیگه کهنه نمی‌شود، که دارد از لحاظ انتزاعی به جاهای جدید می‌رسد. تازه اگر هم بگویید کهنه شده است، شما نمی‌توانی، این کهنگی را درک کنی. شمایی که هرگز در بالاترین نقطه و در کنار او نایستادی ای و نمیبینی. شما از حوزه فوتبال مثال زدید. من میخواهم از عرض کنم به حضورتان که حوزه در واقع اجازه بدهید سازمانی مثال بزنم.
خواهش میکنم.
تکرار در واقع مکررات واژه استیو جابز. استیو جابز نه به عنوان فرد، استیو جابز به عنوان یک رهبر سازمانی که اتفاقا هرچند در جایی میزیست. ببینید شگفتی استیو جابز در این است که در جایی میزیست که در واقع خاستگاه‌های رهبری کلاسیک مطرح بوده است و هست، به خصوص در حوزه هایتکش، و استیو جابز هرگز این متد را در رهبری سازمانیش لااقل واو اجرا نکرد. و اگر گفت که من اختزای عمل میکنم، همینطور که در جلسات پیش در برنامه ریزی محصرتان عرض کردم، انقدر این اختزایی با رویکرد سیستماتیک برای خودش مهم بود که وقتی که در شرایطی قرار گرفت که آن شرایط میگفت که تو باید از سازمان بیرون بروی، بیرون رفت.
بله فرمودید. بله.
یعنی خودش از سیستم بیرون رفت که سیستم بماند، چون هدف او ایجاد یک سیستم بود و متفکر اختزایی هدفش یا مهمترین هدفش ایجاد یک سیستم است، نه ایجاد خودش به معنای یک سازمان. و جمله آخر آقای دکتر، ما توی فلسفه یه رویکردی داریم که جالبه، حالا این را باید فلاسفه روش نظر بدن، ولی در حال برای ما فلسفه آموزها که از پنجره مدیریت هم نگاه میکنیم جالب است. توی این رویکرد میگوید که خود معنا ندارد مگر اینکه دیگری معنا داشته باشد.
بله. نکته ظریفی که در فرمان شما وجود داره اینه که ما همیشه به جای متهم کردن دیگران، به نظرم باید بشینیم و رفتار خودمون رو در واقع آنالیز کنیم. ببینیم که ما به عنوان رهبر این سازمان چه کردیم. من یه مثال میخوام براتون بزنم و اونی که معمولا پرسنل میدونن که به چه وظیفه گمارده شدن.
بله.
چون هدف سازمان رو میدونن. ما بیشتر تغییراتی که در سازمان ها داریم رهبران سازمان ها هستن در واقع. مشکل اساسی که حالا در سازمان‌های ما خصوصا سازمان‌های دولتی وجود داره اینه که با تغییر این رهبران نگرش‌ها و استراتژی‌های سازمان‌ها تغییر می‌کنه، در صورتی که مأموریت‌هاشون تغییر نمی‌کنه. یعنی می‌خوام این مثال رو بزنم که به طور مثال یک نفر میاد برنامه سازمان توسعه یک تکنولوژیه، میگه برین تمام این تکنولوژی ها رو در واقع در بستر این سازمان ایجاد کنید،
لباس نو بخرید.
بله. ایشون اعتقاد داره که به غلط نمیشه اون راه رفت و راه دیگه ای رو انتخاب میکنه. این میشه که ما میبینیم که پرسنل هستن و در واقع این یعنی آسیب شناسی سازمانی در سازمان های ماست که این پرسنل همیشه ثابتن، با تغییر مدیران مختلف اینها 30 سال خدمت میکنن و از گردونه بعد از 30 سال خارج میشن. وقتی شما مدیرای متفاوت رو میارید با رهبرای متفاوت و نگرش‌های متفاوت، در واقع دچار یک سردرگمی میشه سازمان.
بله.
این سردرگمی در نهایت به چی میانجامه آقای دکتر؟ به این میانجامه که کارکنان سازمان به بی‌تفاوتی میرسن. اگر موافق هستید من میخوام به این باور بحث رو ادامه بدیم که این بیتفاوتی بزرگترین آسیب برای خود اون رهبران سازمانیه که دقت هم بهش نمیشه متاسفانه.
دقیقا درست میفرمایید دکتر. و بعد یه پرسش پیشین قرار داره و تأکید بر این پرسش پیشین که آخه چرا باید رهبران عوض بشن؟ مدیران اجرایی آری، ولی رهبران چرا؟ و مگر یعنی این که شما چشم‌اندازه رو عوض کردید که اون کسی که در واقع قرار بود چشم‌اندازه رو ببیند دیگه نیازی نیست؟ یا اینکه این آدمی که داشت و دارد چشمانداز را میبیند احساس میکنید که دیگر نمیتواند ببیند و قرار است چی ببیند؟
بله.
ببینید توی حوزه اقتصاد هم بد نیست یک مثالی بیاورم. از یکی از این اقتصاددانان در واقع حوزه کلاسیک که یک جایزه بزرگی را گرفته بود، از ایشان پرسیدن که وقتی که جایزه را گرفت بیرون از ایشان سوال کردند خبرنگاران که خب خیلی حرفایی که شما داری میزنی تو این تئوری اقتصادیت با واقعیت‌ها وقف نمیده، یعنی واقعیت‌های جهان چیزهایی را دارن میگویند که با حرفایی که تو در تئوری میزنی متفاوت است و استنتاجی هم که بعد میکنی با واقعیت‌ها جور در نمیآید. ایشان با یک شجاعت ویژه‌ای برگشت گفت که نه، تئوری من اشتباه نیست، این واقعیت‌ها هستن که اشتباهند.
واقعیت‌هایی که شما درک می‌کنید.
آره، می‌خواهم به شما بگویم که یعنی یک آدمی وقتی که اینقدر از شرایط و موقعیت‌ها و از واقعیت‌های جهان فاصله می‌گیرد که احساس می‌کند که آنچرا که او می‌بیند همان واقعیت‌ها هستند، پس لذا اگر یه چیزی هم باشد که با دیده‌های او و دیدن‌های او یکی نباشد، آن واقعیت‌ها هستند، اشتباه می‌کنند، نه چشمان ایشان. پس لذا آدم هایی که دارن این واقعیت ها رو میبینن و اشاره میکنن باید عوض بشون، یعنی رهبران سازمان. رهبران سازمان هستند برای اینکه واقعیت ها رو ببینند و چیزهایی رو ببینند که دیگران نمیبینند. آقای دکتر، یک پرانتز کوچکی را باز کنم، چون در میان شنوندگانتان میخواهم حساسیت این نگاه اقتضایی را بگویم. ببینید، در جنگ جهانی اول یک اتفاق بزرگی که افتاد این بود، یکی از اصلی ترین مشاوران در واقع روسیه سابق، روسیه تزاری،
بله،
که بسیار و بسیار هشدار داد به این که اگر نگاه شما و رویکرد شما به واقعیت‌ها اینچنین باشد که دارید می‌بینید، شما وارد یک جنگ بزرگ می‌شوید. زمانی روسیه وارد این جنگ بزرگ، روسیه تزاری، شد که همه چیز را داشت الا آن مشاور را، یعنی الا آن فردی را که در بالاترین نقطه در واقع حوزه اقتضا داشت شرایط اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره را رصد می کرد و می دید چیزهایی را که نمی شود دید. ببینید، ما وقتی که رهبران درون سازمان را حذف می‌کنیم، یعنی به مهارت ادراکی اعتقاد نداریم. و مگر می‌شود کسی به مهارت ادراکی اعتقاد نداشته باشد و بعد به رهبر دیگری که می‌گمارد اعتماد داشته باشد؟
درست، اینم در تناقض در واقع. یه تنفس رسانه‌ای می‌گیریم، خیلی زود برمی‌گردیم.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت، برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد.
مدیریت برتر.
من سپاسگزارم از شما که تا اینجای برنامه همراه ما بودین با رادیو تخصصی اقتصاد و 26مین برنامه از سری برنامه‌های مدیریت برتر. همراه شما و آقای دکتر فرهادی هستیم همچنان. آقای دکتر، من می‌خوام سوال جدیدی رو مطرح کنم در این باب که رهبران در سازمان در واقع نقش هادی و هدایت کننده رو دارن، یا به یک نوعی وظایف مدیریتی که برای مدیران گفته می شود، هم من می خوام ببینم که در دل کار این رهبران جمع خواهد شد یا نه. یعنی می خوام یک خطکش بذاریم که دوستانی که معمولا با این خطکش مشکل دارن، یعنی یک جای خودشون رو رهبر سازمان می دونن، یک جای خودشون رو مدیر ارشد سازمان می دونن، جای خودشون رو جز مدیران می دانن، ما میخوام یه خطکش بذاریم بگیم تا اینجا کارا کارای مدیریتیه، از این بخش که رد میشیم، در واقع از این حوزه که رد میشیم، این حوزه حوزه چیه؟ رهبری سازمانه.
احسن به شما.
که اگر ما وارد یک سازمان شدیم، به چه شکلی بتونیم این خطکش رو بذاریم رو آدم‌ها و بگیم خب قد این خطکش به مدیر میخوره، قد خطکش بعدی به رهبر سازمان میخوره.
خیلی سوال خوبی است آقای دکتر. اگر سوال عرضت عالی رو بخوایم یک تصویری ازش بسازیم، انگار که چراغی که روشن کننده این است که به ما نشان بدهد که چه کسی رهبر است، در قلب او روشن است، و چراغی که روشن میکند که چه کسی مدیر است در ذهن او. ببینید، خیلی کوتاه اگر بخوایم دستبندی بکنیم، مدیران هدایت کار را به عهده دارند، در حالی که رهبران هدایت و راهنمایی نیروها را. مدیران تسلط بر مبنای جایگاه دارند، در حالی که رهبران تسلط بر قلبها دارند.
بله.
مدیران افق دید کوتاه‌تر دارند، همین صحبتی که خیلی در مورد سخن گفته شد.
بله.
در حالی که رهبران افق دید بلند مدت دارند. مدیران به دنبال هدفند، در حالی که رهبران به دنبال چشم‌اندازند. مدیران برنامه ریزی می کنند آقای دکتر، در حالی که رهبران راه را نشان می دهند. مدیران تصمیم می گیرند، در حالی که رهبران تصمیم گیری را آسان می کنند. مدیران ریسک را کاهش می دهند، در حالی که رهبران ریسک می کنند. مدیران نگرانی درست بودنند، در حالی که رهبران نگران اینند که چه چیز درست است.
درست.
یعنی در واقع اینا ایندکس های شاخص هایی است که ما در واقع فرق میان یا تمایز میان رهبران و مدیران را باز بشناسیم. اما آقای دکتر، این هم باز نیاز به یک پیش نیاز داره. و اون پیش نیازش این است که اصلا دوستان اعتقادی به خطکش داشته باشند. یعنی اگر قرار باشد که فردی احساس کند که درون سازمان پرتاب شده است و قرار است به همان اندازه که پرتاب شدن درون سازمان اتفاقی است، سبک مدیریتش هم درون سازمان اتفاقی باشد، خب این که دیگه خطکشی ندارد که حالا ما بخوایم اندازه گیریش کنیم.
درست.
همان شعر مولانایی است که من در حوزه برنامه ریزی محضرتان خواندم که دیگه نمیخواهم تکرارش بکنم. اما یک نکته ای در میان همه این نکات آقای دکتر انگار بیشتر رخ می نمایاند و آن این است که رهبران به دنبال چشم اندازند، در حالی که مدیران به دنبال اهدافند. و در واقع این کلمه چشمنداز خودش یک متدولوژی رو معرفی میکنه که برای همه اونهایی که متد میدانند با وقتی که میگوییم هدف متفاوت میشوند. رهبران از آنجایی که به چشمنداز نگاه میکنند، نمیتوانند به راحتی از بالای سازمان به پایین بیایند یا به جای دیگری بروند، مگر اینکه ما سازمانمان را به جای دیگری ببریم. رهبران از آنجایی که چشمنداز نگر هستند، دارای یک مهارت ادراکی هستند و کسی که دارای این مهارت ادراکی نیست، حق ارزیابی در مورد آنها را یا ندارد، یا اگر هم داشته باشد در دراز مدت پیدا می کند. و اینگونه نیست که سازمان ها رهبرانشان را که نتیجه چرخش مدام دانشی درون سازمان باشد را انقدر به آسانی از دست بدهند که کأنهو که میلیارد ها میلیارد سرمایه مالی را.
بله، من جایی یه جمله قشنگی رو دیدم، جمله فرمایید چشمنداز. این سطح هست که نشون میده کسی رهبر سازمان هست و کسی در سطح پایین‌تر خودشو، حتی رهبرانی هم یعنی در جایگاه رهبری نشستن، منتها در رفتار سازمانیشون جوری عمل میکنن که ما دیگه بعد اونا رو بیاریم در حوزه مدیران. یعنی وقتی که شما ستون سمت راست میگید وظایف مدیران، ایشون نقش رهبری رو باید بازی بکنه، ولی میاد نقش مدیریتی رو در واقع بازی بکنه. اون جمله این بود که نوشته بود وقتی باران میبارد، کبوتران به دنبال سرپناه میگردن، اما عقاب اوج میگیره و بالای ابر حرکت میکنه. ما باید رهبران سازمانیمون به این واقعیت برسن. من خواهشم باز از مدیران محترم، از رهبران سازمان ها این است که حتما به اون جایگاهی که برای اون سازمان در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی در حقیقت نوشته شده توجه بکنن. افق 1404 به عنوان یک راهنما، به عنوان یک چشمنداز، به عنوان یک رودمپ برای همه ماها بایستی که حجت باشه
و بالاترین اقتضا.
بله، بالاترین اقتضا. یعنی ما تو خوشبختانه من نگاه دقیقی به این افق داشتم و برام هم جالب هست که یک آمار رو از بانک جهانی نگاه میکردم. این آمار تو شاخصهای مختلف که ما رو ارزیابی کرده بود، بعد اومده بود بین کشورهای منطقه هم تو خاورمیانه ما رو بررسی کرده بود، به همون رتبه داده بود.